واژه های از این دست در میان دانش آموزان نگران کننده است واقعا. نوشت افزار رو شما بهش نگاه بکنید. نوشت افزار مثلا ما در گذشته میگفتیم شب رنگ، بچه های امروزی میگن هایلایت. ما میگفتیم مداد نوکی یا مداد فشاری، اونا میگن اتود. ما میگفتیم یادداشت برداری، اونها میگن نوت برداشتن. وقتی که خیلی شادمان میشن بچه ها میگن یس. این واژه در قدیم ما که بچه بودیم میگفتیم آخ جون، جونمی جون، یا بزرگتر شدیم میگفتیم ایول. اما بچه های امروزی احساساتشون رو با واژه بیگانه بیان میکنن و این بسیار تأسف آور هست.
رسمن آقای دکتر میگن مای گاد.
بله
راحت میگم مای گاد.
درسته. و تنبلی زبانی در دانش آموزان
اوکی از همه بیشتر منو
اوکی که دیگه دائم
بله من. البته اوکی نشانه همین عرضی که من کردم تنبلی زبانی است، یعنی به جایی که بگه خوبم میگه اوکی ام.
حتی اون احساس فرهنگی هم که استاد گفتن بی تاثیر نیست، یعنی بله. گرایش به واژگان غیر فارسی بیشتره، چون اینجور هم مرتبه‌ای برای خودشون قائل، حالا من نگفتم کلاسی، بله. مرتبه‌ای برای خودشون قائل میشن یا افتخار میکنن به اینکه واژه فرنگی استفاده کنن.
بله البته از میان واژه‌های فرنگی هم اون که از همه راحت‌تر و همه جا میشه مثل آچار فرانسه میشه ازش استفاده کرد. مثلا جام اوکی به جای جام راحته، یا اوکیش میکنم به جای راستوریستش میکنم ردیفش میکنم.
خیلی داره گسترش پیدا میکنه به جای هر چیزی، هر چیز مطلوبی رو اوکی اوکی بله.
دقیقاً
مثلا
بله. حالا در پاسخ به پرسش شما اینو خواستم عرض بکنم که یک بحث قضیه فرهنگستانه که عملکردش واقعا ستودنی است، یعنی 70,000 معادل سازی
در مجرای اجرایی براش نداره، بله. یا به ضمانت اجرایی متأسفانه بله. کار خوب میشه ولی خوب اجرا نمیشه.
میدونید که مصوبات فرهنگستان رئیس فرهنگستان ابلاغ نمیکنه، رئیس جمهور ابلاغ میکنه.
حالا ابلاغ یه چیزیه و
ولی کارهای تخصصی واژه‌گزینی فرهنگستان واقعا کار ستودنی و بی‌نظیر رو باید میگن انجام میده.
یه سری آدما رو به عنوان مفسد زبانی بگیرن.
عرض بنده هست که
حالا مفسد اقتصادی داریم. خب اگر واقعا زبان اینقدر مهمه مفسدش رو پیدا کنیم، خلاف زبانی به مثلا جریمه به تعیین کنن برای خلاف زبانی در محیط‌های رسمی.
فشار اینجوری هست واقعا برای گوینده‌هاشون.
قدیم در ایران هم بود یه گوینده خبر کلمه رو اشتباه میگفت جریمه میشد.
چرا جریمه بکنن؟
راحلش نمیده.
اتفاقا همین حرفی بود که من عرض کردم.
راحلش به گمان من یه بخشش برمیگرده به کتاب‌های درسی و در دو حوزه. یکی همچنان که فرمودید کتاب‌های زبان و ادبیات فارسی که متولی اصلی هستند و جناب میر جعفری هم اشاره کردند که در کتاب‌های درسی متونی باید بیاد که جذابیت آفرین باشه. یعنی به فرض ما 4000 بیت بوستان سعدی داریم. آیا شایسته نیست که 1% بوستان سعدی رو دانش آموزان در 12 سال تحصیل بخوانند؟ یعنی ما 40 بیت بوستان در کل کتاب‌های درسی اول دبستان تا پایان دبیرستان نداریم. 4 غزل حافظ نداریم.
حالا تو اون حرف شما کاملا درسته. انصافا اگه ناراحت نشید چون مؤلف کتاب درسی هم اینجا داریم، شخص شما مورد نظر میشه، توی انتخاب متون هم بی سلیقه ایم.
خب اجازه میدید من یه نکته ای رو اضافه کنم.
سیاسی میشه آیا؟
یعنی ما زیباترین غزل سعدی یا زیباترین غزل حافظ رو نمیاریم.
بله و اینکه وسعت نظر باید در این زمینه داشت و یه مقدار تنگناهایی وجود داره که ما باید اونها رو پشت سر بگذاریم و اصل جذابیت آفرینی همین که دانش آموز به ادبیات علاقمند بشه، شأنیت زبان فارسی
اتصال اولیه برقراره دیگه.
بله ماده خام ادبیات زبان هست، به از زبان منتقل میشه دلبسته، از ادبیات منتقل میشه دلبسته زبان خواهد بود. اون وقت کاربرد درست زبان براش ارزشمند میشه. املای فارسی و خط زبان، خطی که زبان فارسی رو باش مینویسه، نادرست نویسی براش اشکال داره. چنین ویژگی رو البته باید دبیران هم در تربیت دبیران مورد نظر قرار بدیم. یعنی دبیری که میاد تدریس میکنه وقتی که میبینید نسل فعلی امضاهای دبیران به انگلیسی است. برخی از دبیران عرض میکنن.
خب حالا اون عادت شخصی ویژگی...
بله نه عرضم این هستش که اگر کسی توانایی زبان فارسی رو با تمام وجود درک بکنه میتونه انتقال بده به دانش آموز و کس نسلی که داره این رو فرا میگیره. الان احساس کمرمقی و خود کمبینی نسبت به زبان فارسی است که ما رو این چنین عقب نشانده. ما باید با یک روش زبان ادبیات فارسی و روش دوم هم کتاب‌های دیگر، یعنی همین کتاب‌های زیست شناسی. شما فرمودید که واژه تیره هست، مگر واژه‌های علمی انگلیسی یک سر شفافند؟ یعنی همین میتوکندری رو اگر به انگلیسی زبان بگیم اجزاش رو بگم، مگه میفهمه اجزاش رو؟ میتونه از هم تشخیص بده.
اصطلاح دیگه در
درسته فهم. ولی این اصطلاح میشه
واژه میسازید که جایگزین اون بشه، بعد دیگه رعایت
درسته اه. البته اولویت با شفافیت، اما مگه شما میتونید همه واژگان رو شفاف بسازید؟
خب اونایی که شفاف میسازید میگیره تعارف نداره.
نه خیر، باید همه اینها جایگیر بشه به فرض.
عادت زبانی،
عادت پررنج، عادت تکلیفیه، همون بلایی که امروز سر زبان ما اومده. زبان به شکل تکلیف داره آموخته میشه.
جناب کاکاوان، علت این هستش که زبان انگلیسی چنان واژه‌گزینی گسترده و واژه‌سازی فراگیری داره که دیگه در برابرش مقاومت رخ نمیده. زبان فارسی باید به اون حجم از واژه‌سازی برسه که مردم دیگه زمان و حوصله بحث در مورد یک دو واژه رو نداشته باشن، باید واژه رو بپذیرن. این ویژگی بله شفافیت درش اهمیت داره، اما مثلا
خب این شکل باید اجازه بدیم زبان هم به شکل طبیعی خودش واژه‌سازی کنه.
بله ولی
فرهنگستان نباید این کارو بکنه.
نه فرهنگستان طبق نقشه سند جامعه علمی کشور
بله متولی این کاره،
متولی
ولی مردم به شکل عادی واژه‌سازی میکنن.
بله واژه‌سازی
ما داریم موضع میگیریم در برابر واژه‌سازی.
وقتی این حمله رو مردم ساختن،
نه
خیلی از واژه‌ها که الان ما داریم استفاده میکنیم ساخت خود مردم است، اتفاقا خیلی هم خوبه.
اصطلاح سازی
از این دوتا واقعا لازمه و اتفاقا خوبیش هم همین است. میدونید بس این است که فرهنگستان وارد حوزه میشه که دیگه کار مردم نیست. ببینید واژه سازی در حوزه های 70 گروه علمی که داره در کارگروه های علمی،
اون که جای خودشو داره. فرهنگستان کار
در حوزه مثلا حقوق، روانشناسی،
ولی نباید اکتفا کنیم یا منحصر بکنیم به فرهنگستان. گویا اینکه فاصله زیادی بین اهل تخصص زبان و مردم عادی هست، این فاصله باید کم بشه. هر بار که ما از زبان فارسی صحبت میکنیم به شکل از ما بهترون میشینیم از زبان فارسی صحبت میکنیم. مردم عادی دغدغه‌شون این حرفایی که ما تو مجامع رسمی میزنیم
نه، ما اینا رو عرض میکنیم برای کتابای علمی. ببینید من میگم که تغییر نگرش هم خیلی مهمه. یعنی بله طبیعتا با بخشنامه نمیشه این کارو کرد، چون که سال 75 بخشنامه صادر شده،
هنوز نشده،
هنوز هم نشده. من میگم که اگر ما نگرش جامعه تحصیل کرده، معلمانمون، استادان دانشگاه، طبقه فرهیخته در واقع ساخته بشه، این نگرش در اینها ایجاد بشه که کاربرد این واژه ها چه کمکی به زبان میکنه. ببینید اولا ما در واقع با استفاده از واژه های بیگانه یه بخشی از اون توان زبانی خودمون رو فلجش میکنیم. مثل یه دستی که شما دائم ازش استفاده نکنید دیگه این دست
بله
دست نیست،
توانایش از دست میده.
بنابراین ما با این کار فعال میکنیم زبان رو. این خیلی مهمه، همه زبان ها این کار میکنن. البته خیلی از زبان ها هستن، مثلا در زبان انگلیسی تعداد واژه های دخیل، اصطلاحا واژه هایی که وارد این زبان بله شده کم نیست. در زبان فارسی هم کم نیست، بدبستان زبانی همیشه وجود داره.
طبیعیه تا یه حدی
ما در واقع ببینیم بله اون حدشو میخوایم، بیش از اون دیگه بالاتر نره، ولی در یه حدیش رو همه زبان ها پذیرفتن. خب در اینجا چه چیزی باعث میشه که مانع بشه از پذیرش جامعه؟ ما در همین کتاب زیستشناسی تجربه که کردیم معلم بود، فقط معلم، دانش آموز که برای اول داره میشنوه، برای اولین بار چه فرقی براش میکنه که او مثلا ماهیچه نگار بشنه یا واژه؟ پس این معلمه که چون قبلا 20 سال 30 سال با این واژه سر و کار داشته، حالا میخواد یه چیزی رو بذاره جاش، سختش هست.
و چی میگفتن
معلم ها؟ چی میگفتن؟ میگفتن که خب پس دانش آموز در دانشگاه چیکار بکنه؟ خب معلومه وقتی در دبیرستان اصلاح بشه، در کتاب های درسی دانشگاه هم به تبع اصلاح خواهد شد. یا مثلا میگفتن که اول بذارید، ببینید اول بذارید این جا بیفته در جامعه، بعدا ما میام استفاده میکنیم.
نه اتفاقا برعکس،
ما باید اول در کتاب درسی اینو جا بندازیم. یا مثلا آزمون سراسری چی میشه؟ خب اگر ما اینجوری بخوایم فکر کنیم، یا میخوام بریم یک کنفرانس، اینا دقیقا سوالای معلم ها بود از ما. اگر فردا بخواد یه دانشجوی کنفرانس بین المللی بره، خب معلومه برای کنفرانس بین المللی بقیه واژه هاشو چیکار
میکنه بخواد استفاده کنه. اینا چیزایی که گفته شده
نامانوس است. نامانوس، خب آقا استفاده میشه میشه مانوس. مگر روز اولی که ما از یارانه استفاده کردیم به جای سوبسید، یا میگیم پرده نگار به جای پاورپوینت، یا میگیم وبگاه به جای سایت، خب اینا روز اول که اینقدر برای ما
فقط یارانه جا افتاد اونم چون مسئله حساسی بود.
بله بله، میخوام بگم که اینا بر اثر تکرار در جامعه جا میفته و ما هم انتظار نداریم از این 70,000 واژه همون این 70,000 واژه جا بیفته. نه طبیعی، یک در فرنگستان دو 2,000 واژه یه تعدادش فقط در جامعه جا افتاد، طبیعتاً یه 10-15-20% اتفاقا خوبه که این واژه ها بیاد در صحنه کاربرد اجتماعی، علمی، فرهنگی، آموزشی محک بخوره. به قول شما ممکنه که ما در همین تجربه کوتاهی که داشتیم آموزش پرورش البته مقدار عقب کشید داشتیم، بسیاری از واژه ها رو پیشنهاد دادن آه اینا رو از کتاب حذف بشه، یا مثلا بهتر این برابر به جاش بیاد از خود جامعه زیستشناسان کشور، استادان، دبیران استفاده شد، پیشنهادهای خوبی دادن، اتفاقا باعث تحرک شد و یک برابرهای مناسبتری چه بسا جایگزین.
بله خب ممکن
تعامل خیلی
قطعیت نیست.
بله، یعنی من میخوام بگم که نباید ما به دلایل مختلفی که حالا هم در اینجا
بحث شد باید کرد دیگه،
باید حتما باید این ریسک رو
صفر و صدی نگاه نکنیم به موضوع
خطر پذیری رو داشته باشیم.
باز میخوام از زبان فارسی، از زبان مثلا اجازه میدید ببخشید
تایید کننده تقریبا دیگه هلاک شد،
میخوام جمع کنم
که من علامت داد نه میخواد یه تماس تلفنی داریم و بخش ثابتی تو برنامه داریم. صحبت شما خیلی برای من اولویت داره چون بحث شیرین و مفیدی هم هست، اما دو سه دقیقه اجازه بدیم این آقای رسول مرشدلو همکار عزیزمون یه کار ثابت عرفته میکنه و اونم اینه که معرفی چهره ادبی انجام میده. من سلام بدم به رسول مرشدلوی عزیز، شبت بخیر. فقط در جریان هستی رسول جان که بحث خیلی داغ شده و گفتگو مفید، یه به طور مختصر بگیرین چهره ادبی رو امشب برام معرفی کن.
سلام سلام، شبتون بخیر دکتر جان. چشم میدونم زمان کم هست، من سعی میکنم خیلی بسیوار
لطف میکنیم و چکرم
خواهش با از این اصول که بخشی جایید همون توی کفتین در خدمت این هست یک بخش معرفی بزرگان فرهنگ و ادب. نکته مثبت این بخش اینه که عزیزان رو معرفی کنم که در قید حیات هستن، شاید یه تقدیر کوچیکی باشه برای تلاشی که در دوران حیات داشتن. اولین بخش، اولین معرفی هم در مورد دکتر سلیمان امینزاده هست که ایشون دکترای تاریخ دارن. به قول چیزی که غالبا صحبه ملکان
صدات قطع وصل میشه. آقای مرشدلوی عزیز صدات قطع وصل میشه، من فکر کنم دوباره باید تماس بگیریم زمین که آقای امینزاده عزیز شب هم اینجا مهمون برنامه همون بودن. بله باشون آشنا هستیم.
صدای من میاد الان؟
الان خوب شد. داره خوب
خدا شد. ایشون در روستای جغالو از توابع ملکان و شاهیندژ آذربایجان غربی به دنیا آمدن و به گفته خودشون پدرشون جز مالکان بزرگ روستا بوده و به خاطر اینکه مدرسه توی اون روستا نبوده برای ایشون میرزا میگیرن یا استخدام میکنن یا همون معلم مکتبی و تنها شاگرد کل روستا بودن که 2 سال رودن درس خوندن و بعد از ورود حزب توده به اون منطقه خانواده ایشون تصمیم میگیرن که به میانداب نقل مکان کنن و ایشون ادامه تحصیل رو اونجا میرن و دیپلمشون رو هم توی تبریز میگیرن. جناب دکتر امیرزاده در 24 سالگی به استخدام آموزش پرورش میانداب در میان و بعد هم زنجان و تبریز و کرج و تهران که به عنوان رئیس دبیرستان و رئیس فرهنگ هم یه مدت مشغول به کار بودن در اون استان، در سن 66 سالگی بازنشسته میشن و به قول خودشون 3 سال خونه نشین بودن و در حال مطالعه تا اینکه از دانشگاه کرج تماس میگیرن با ایشون و به عنوان کارمند اونجا استخدام میشن. من این یه قسمت رو از زبان خودشون نقل میکنم. ایشون گفتن که مرد جوانی اونجا مدیر بالاسر ایشون بودن که مدرک فوق لیسانس داشتن و برای ایشون یه کمی سخت بوده که این قضیه رو بتونن تحمل کنن، برای همین دوباره شروع کردن به ادامه تحصیل و در رشته تاریخ فوق لیسانس و بعد دکتراشون رو هم گرفتن. چون پژوهشگر شاهنامه هم هستن و اینکه حدوداً 10 سال پیش به عنوان بازنشسته نمونه کشور انتخاب میشن و بزرگداشتی هم در صدا و سیما برایشون برگزار میشه. سه تا کتاب به درخواست خودشون من معرفی میکنم. کتاب پدران و پسران از انتشارات دانشگاه ابهر، سیمای خسرو پرویز به روایت تاریخ و شاهنامه، و آداب و سنن و من آداب و سنن و مناسک یهودیان ایرانی که هر سه این کتاب ها از انتشارات دانشگاه ابهر هست. ایشون در حال حاضر 86 سالشون هست و من صبح باشون صحبت کردم، شدیداً آدم پر انرژی و خوش صحبتی هستن، ساکن تهرانن و اینکه دارن روی کتاب خیلی جالب کار میکنن به اسم شرح حال رجال سیاسی ایران از بختیار تا احتمالاً آخرینش آقای روحانی باشه. توی کتاب ایشون که دو ماهی هست شروع کردن و به قول خودشون در سه جلد قرار هست که منتشر بشه اگر خدا بخواهد. خیلی امپیتری واسه کردن بگم ببخشید.
سپاسگزارم. فشرده گفتی دیگه، حالا امپیتری نگو دیگه، ما تو برنامه داریم رو زبان فارسی صحبت میکنیم.
رسول مرشد
خیلی خوب، سپاسگزارم. تا هفته آینده رسول مرشد عزیز، به خدا بزرگ میسپارم. خب آره، ترکیب بزن. حالا یکی از مسائل هم همین الان واژه فرنگی رو میاریم توی ساخت زبان فارسی، شکل فارسی بهش میدیم. اتفاقی صحبت بود سر مصادر جعلی که بعضی ها حساسیت نشون میده. مصدر جعلی یکی از ظرفیت های واژه سازی در فرهنگ ماست. همچنین که جنگیدن و ترسیدن رو ساختیم، خب الان بچه ها زنگیدن رو دارن استفاده میکنن. چه اشکال داره واقعا؟
بله، فراوان داریم.
شوتیدن و گازیدن.
من خواستم این مطلب رو عرض بکنم که این ضرور مسئله فارسی رو من میخوام ازش استفاده کنم و اصرار دارم که ماها به کار بردن ضرور مسئله ها رو فراموش نکنیم.
مسئله ها البته دیگه.
مسئله ها بله. خدمت شما عرض کنم که میگن سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چپور شد نشاید گرفتن به پیل. ما خیلی جاها در واقع انقدر مکس میکنیم یه کلمه یا واژه میاد قشنگ جا میفته و مردم اونو به کار میبرن و در کتاب هامون میره، تو کتاب های درسیمون میاد، توی نمیدونم رسانه ها میاد و اینها. بعد از اینکه جا افتاد بعد میخوایم شروع بکنیم به تغییر اون زبان و اون وقت اون کار خیلی سختی خواهد شد و بعضی موقع نشدنی هم هست. چون میدونید ما زبانشناسا میگن زبان یه موجود زنده است، مثل همه موجودات زنده تولد داره، طول عمر داره و بعد هم کلمات بعد یه مدتی منسوخ میشن و استفاده نمیشن، میرا هستن. تولد کلمات بر اساس نیاز جامعه است. ما هر جا کلمه معادل و قشنگی نداشته باشیم، کلمه سبکتر و ساده‌تر و دم دست‌تر میاد جای اون رو میگیره، مگر اینکه ما زودتر اون کلمه رو در واقع ایجاد کرده باشیم و به کار ببریم. ما مثلا فرض کنید با انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد، یه سری کلمات بر اساس اون انقلاب وارد واژگان ما شد. مثلا مثل کلمه بسیج، کلمه نبود که قبلش وجود داشته باشه ولی به کار
رفت،
رواج نداشت. به این ترتیب مثلا فرض کنید استفاده شد. من می‌خوام بگم یه خورده اون دغدغه رو ما کم بکنیم. یعنی الان ما خیلی نگران در واقع هجوم کلمات خارجی به زبان فارسی هستیم که خوبه که قبل از ورود جلوش گرفته بشه. یعنی یک تقدمی ما داشته باشیم، متخصصین ما، دانشمندان ما، کسانی که میخوان اقدام بکنن تو این زمینه، پیش از ورود کلمه معادلش رو بسازند و ورود پیدا بکنه.
آخه ما در ورودی مشخصی نداریم که بیم باسیم جلو در ببینیم.
حالا رسانه ها هست دیگه، برجت رسانه ها، فضای مجازی، دنیای علم بالاخره از این طریق داره ورود پیدا میکنه.
مسافرت های مکرری که آدم ها
افراد از مرزا
عبور میکنن.
آقای دکتر، خطرناکتر از اون من فکر میکنم که تغییری هست که ما خودمون داریم تو زبان فارسی میدیم. مثال هاشو دوستان گفتن. یعنی الان ما داریم کلماتی رو به کار میبریم که هم شما تو مثالتون فرمودین که دانشجوتون نوشته مثلا متشکرم، با چه نوشته؟
بله.
یا مثلا فعلایی که مثلا فرض کنید میسازن، این که بزن، به شام، نمیدونم فرض کنید که یعنی شام تو بخور و موارد این چنینی که حالا بعضیاش زایده فضای مجازی هست ولی ما میبینیم که توی زبان ادبیات فارسیه کاربردی بین نسل جدید هم داره اتفاق میفته و این خودش خیلی نگران کننده است.
خب این که این مثال اخیرتون رو من تایید میکنم.
من میخوام بگم که ما همش مثل بعضی از موضوعات دیگه همش دنبال یه دشمن خارجی میگردیم که بگیم از بیرون بیگانه است. من میخوام بگم خود زبان فارسی هم که الان در اختیار ما هست به دلایل مختلف داره دچار آسیب میشه. در مورد حفظ همین زبان فارسی هم باید دغدغه داشت و تلاش کرد.
خب بعد ارزشش رو بدونن، همینجوری که استاد میرجعفری گفتن باید متکلم زبان حالا اگر نسل جوانتر هست بدون این فرهنگ چیه، قدمتش چیه، ارزشش چیه، وقتی اینو باور کرد خب طبیعتاً حفظش میکنه. شما وقتی که یه شیعی تو خونه دارید بچه تون میندازه این ورانور با پا میزنه، وقتی بفهمه که این یک عتیقه است و گران قیمته و حالا یادگار نسل گذشته است، پدر براش احترام قائل، نمیدونم این کارا رو میشه باش کرد، اون وقت دیگه نمیندازه زمین و با لگد نمیزنتش.
یا در کنار این حفظ ارزش ها که میفرمایید و درستم هست، ما اتفاقا باید واقعیت ها رو هم به این بچه ها بگیم. از کجا؟ در همه کتاب های درسی لاپوشونی، نمیدونم این که وجود نداره، فضای مجازی چی هست؟ نه اتفاقا فضای مجازی رو باید به رسمیت شناخت. خب به جای نفیش باید اونو به رسمیت شناخت، ولی آدابش رو، آداب ورودش رو گفت و در واقع در کنار زبانهایی که وجود داره، ما زبان پیامکی یا زبانی که مخصوص دنیای مجازی رو هم هست به بچه ها معرفی بکنیم، بگیم آقا ورود به این دنیا، بله شما گاهی مجبور هستی به ساده سازی، کوتاه کردن، به تخفیف در نوشتن، اینجوری این
هست به بعضی از ارکان جمله،
اما یادت باشه این مخصوص فضای مجازی هست. هر وقت خواستی وارد دنیای حقیقی بشی و بنویسی، دیگه حق نداری فکر بنویسی یا متشکرم بنویسی یا شکلهای دیگری که وجود داره. ببین الان مشکل این است که چون این بحث واقعا یه بحث تازه‌ای هست دیگه، ببینید از سال مثلا 70 و چند تا حالا که اولین پیامک زده شد تا حالا خیلی زیاد نمیگذره، 20 و چند سال. خب تو این سالها این بحث جدی و جدید وارد کتابهای درسی نشده که ما آموزش بدیم در دنیای مجازی چگونه باید بنویسی. ما الان با نوشته ها و انشاهای بچه ها مواجه هستیم که همون جوری که در کتابهای در فضای مجازی پیامک ارسال میکنن یا مینویسن، این همون در انشاهاشون هم میبینیم. این تفاوت رو ما باید بگیم که این خطاها نباشه و احیانا تذکر بدیم، حالا تا اونجایی میتونن رعایت بکنن در نوشته های مثلا پیامکیشون، و اونجایی هم که نه لاقل بگیم که در انشاهاشون اینا رو
ضمن اون که باید به انشا یعنی خلاقیت در نوشتن و کلن نوشتن اعتبار بیشتری تو مدارس قائل بشن.
بله
یعنی ادبیات رو امتحان میگیرن، نمره نگارش هم بر اساس اون میدن، در حالی که نگارش فکر کنم مهمتر از
کار کنن. کاری که میکنن، ببین من همین نکته رو می‌خواستم بگم، شما خوب به درستی فرمودین. من میگم که این قضیه از توصیه باید عبور کنیم، به عملیاتی شدن ما باید برسیم. اونهایی که این پرچم رو به دست میگیرن به عنوان معلم، به عنوان دانشجو، به عنوان یک متفکر، جایگاهشون کجا هستش؟ موقعی که کلاس انشا رو میدم به یه دبیر ریاضی که اگر وقت کم آورد با بچه ها ریاضی کار بکنه، خب کسی که استاد نگارش هستش چه احساسی باید، چه جایگاهی باید بکنه؟ معلمی که یک حافظ رو به قول معروف از بر هستش، در کنار یک معلم فیزیک حق و تدریسی گیرش نمیاد، کسی طالبش نیست، جایگاه نداره. من از نزدیک دیدم در یک پالایشگاه با یه رئیس پالایشگاه من صحبت میکردم، گفتم شما میگفتن که ما در عرض 6 ماه تمام هزینه های ساخت این پالایشگاه رو درآوردیم. میخواستم بگم میزان درآمد پالایشگاه، گفتم توی روابط عمومی شما چند نفر آدم به علوم انسانی، فارغ التحصیل علوم انسانی جذب شدن که نگران صحبتشون باشن، نگران درخواستاشون باشن؟ ببینید ما این جایگاه رو نداریم برای آدما.
دقیقاً
یکی از همین دوستان آموزش پرورشی توی یکی از این برنامه‌ها صحبت می‌کرد، این حرف من نیست، میگفتش در فنلاند معلم ابتدایی گرانترین معلم بیشترین حقوق رو میگیره. کسی که ببینید این زیر ساختایی که علوم انسانی توش اتفاق میفته،
الگوی آموزشی دنیاست.
آفرین، الگو. ببینید ما موقعی که اینا رو باید عملیاتی بکنیم که این مشکلات حل بشه، جایگاه ها باید مشخص بشه.
معلم ابتدایی مون رو فکر میکنیم ابتداییه.
و یه نکته دیگه، بعضی از واژه ها هستش که ببینین خاصگاهش تعریف خاص خودش رو داره. شما امروز دیکشنری آکسفورد رو نگاه کنید، ببینین مثلا توش بازار وجود داره،
بله،
توش مرجع وجود داره، اینا یه چیزایی که تعریف خاصش رو داره. اونا نمیان بگن الا بلا ما به زبان انگلیسی باید بین همین مارکت بگیم. میگم بازار یک ویژگی خاصی رو داره که اومده امروز در دیکشنری و یک
پذیرفتن اینو
فضایی رو داره تعریف میکنه.
خب آقای میر جعفری خیلی وقته خیز برمی داره صحبت کنه و صحبت پشیمون شدی.
نه خب حالا به
عنوان 2 دقیقه بیشتر وقت نداره.
به عنوان سوء ختام ببینید دو سه تا نکته رو سریع بگم. اول اینکه ما وقتی به اصطلاح راجع به زبان فارسی صحبت میکنیم، در واقع وقتی که این مجموعه آثار گذشته ما همکنون هم داره استفاده میشه، یعنی الان هم جزء زبان ماست. این نیست که بگیم مثلا شاهنامه گذشته زبان
بوده است،
نه برد. چون الان هم مگر الان شاهنامه خونده نمیشه، مگر الان حافظ خونده نمیشه،
پس این
هم
خونده بشه.
به هر حال حداقل
میشه خوند،
حداقل شما که میخونید استاد. بنابراین این جزء زبان ماست، جزئی از زبان ماست، و این نیست که بگیم در واقع زبان فارسی گذشته ای داره و الان مثلا به چه روزی افتاده، نه، این هم جزءش. این یه نکته. نکته دیگری که من سریع میخواستم بگم اینه که ببینید، درسته که واژه اگر زبانی از واژه های خودش تهی بشه خیلی خطرناک میشه، خیلی در واقع شکل و شمایل غیر درستی پیدا میکنه، اما اون سمت قضیه هم هست و اون که و اون این که ما به نحو جملات هم باید دقت بکنیم، یعنی در
مهمتر از واژگان،
مهمتر از واژگان نحو جمله است، و این که همون جور که فرض کنید کلمات وارد زبان میشن، ما نحو رو هم از در واقع زبان‌های بیگانه بگیریم. به قول شما خب خیلی از کلمات کلماتی که ما داریم صحبت می‌کنیم ازش همه اسمه، توجه فرمودید، اسم به صورت طبیعی وقتی وارد یه زبانی میشه آسیبی به ساختار زبان نمیزنه. بله بله، ما بهتره که به اصطلاح کلماتی رو که خودمون داریم استفاده کنیم. نکته دیگری که ببینید، این میان وقتی واژگان بیگانه هجوم میارن، این باعث نشه که در واقع کلماتی رو هم که خودمون داریم اینا رو هم بذاریم کنار، توجه فرمودید. یعنی اولین اتفاقی که میفته اینه که تأکیدمون روی واژه هایی باشه که خودمون داریم.
درست.
این نکته نخست. نکته دیگری که استادم بهش اشاره کردن این بود که فرهنگستان اگر قرار باشه که واژه وارد زبان بشه و بعد برایش معادل بسازه، خب خیلی سخته که جا بیفته. یعنی ببینید، ما فرهنگمون فرهنگ مولد نیست، یعنی در واقع همینجور که مثلا صنعت به اصطلاح دست ما نیست و هر روز واژگان بسیار زیادی رو وارد زبان میکنه، خب ما هم کم میاریم که معادل براش بسازیم، توجه میکنی. بنابراین حد اقلش اینه که فرهنگستان به موقع این کلمات
در حدی بسازه. که آقای دکتر ذوالفقاری هم فرمودند ایدئال و آرمان کار ما اینه که خب همه چی جایگزین بشه، ولی این به این معنی نیست که حتما 100% این اتفاق میفته. میگن صفر و صدی نگاه نکنیم، چند کلمه در حوزه یک علم بتونه هر سال تو کتب درسی بیا جایگزین بشه و بچه ها بپذیرن باور کنن، فکر کنم آینده روشنی خواهیم داشت. وقتمون تمام شد.
این به این معنی نیست که همیشه برای واژه‌های بیگانه یه برابر میسازه. مثلا کابل هم کابل گذاشته دیگه، بافهم گذاشته کنارش، کابل هم گذاشته، و این در واقع تایید میکنه بعضی از واژه هایی که وجود داره، واژه های بیگانه، یعنی این نگاه جزمی نداره فرنگستان.
بسیار عالی. چون وقتمون تموم شده، اول این که من خواهش میکنم از جمعی که هستید بازم تشریف بیارید. من فکر میکنم این بس امشب یکی از بهترین شبها بود، چون کاربردی بود، وارد جزئیات شدیم و خیلی مفید بود. اگر در آینده هم تهیه کننده برنامه ازتون دعوت کرد، که حتما دعوت میکنه، خیلی هم مشتاقه، تقاضا دارم که بپذیرید و بیاریم بحث رو ادامه بدیم، چون 4-5 تا از دوستان همه حرف برای گفتن دارن. خب طبیعی که در 2 ساعت نمیشه همه حرفا گفته بشه، بذاریم منظم پیش بریم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که پای صحبت ما نشستید، امیدوارم که خسته نشده باشید. آرمان ما اینه که این دغدغه ها دوباره زنده بشه و زبان فارسی آنچنان که عزیزه در چشم متکلمان امروز زبان فارسی هم عزیز بماند. تا هفته آینده، خدا نگهدار.